بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس سنه اردیبهشت 1403.
یک کوچیک
چشم
برای همین بزرگی کوچیک. خب بحث در تعلیم بود، وجوب تعلیم عقاید بود یا استحباب حکمش هرچی هست نسبت به فرزند. گفتیم یه بحثای ثبوتی داره که آیا ممکنه اصلا عقاید انسان به کودک یاد بده یا نه. حالا این بحث رو شو فعلا صرف نظر میکنیم، انشاءالله باشه برای بعد از تعطیلات تابستان، انشاءالله بحثش رو منقه بکنیم اون وقت مطرح کنیم. الان فعلا حالا در فرض امکان بحث میکنیم که دلیلی بر این مطلب ما داریم یا نه که انسان عقاید رو، اونایی که خودش اعتقاد بهش واجبه، که گفتیم اعتقاد به الوهیت خداوند متعال و اون صفاتی که لازمه اعتقاد الوهیت به اونهاست و وحدانیت خدا در الوهیت و نبوت پیغمبر اکرم با لوازمش و امامت و همین دو سه مورد، اینا رو گفتیم اعتقادش واجب، خودش اعتقاد داشته باشه. آیا اینا رو واجب انسان به بچهش هم تعلیم بده؟ تعلیم بده منظور اینه که یعنی به او یاد بدهد و کاری بکند که بچهش آگاه بشه، عالم بشه به این که خدای اله واحدی در این عالم وجود داره، لا اله الا هو. این رو بچهش عالم بهش بشه. حالا بحث ایمان جداست و ایمان رو بعد مطرح، همین تصدیق جزمی به این بکنه بچه. دلیلی داریم بر لزوم این یا نداریم؟ خب ادله ممکنه بهش استدلال بشه و شده هم تو کلماتی که حالا اخیراً کسان این مباحث رو مطرح کردن به ادله استناد شده. یکی به این آیه شریف است از قرآن، به دو تا آیه عمدتاً، یعنی به آیات استدلال شده مختلف، اما عمدش دو تا دلیلی است که من عرض می‌کنم، دو تا آیه است که عرض می‌کنم، اونا دیگه‌اش که به حدی اشکال داره که قابل طرح نیست اصلا. یکی به این آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. تقریب استدلال به این آیه این است که در آیه امر کرده است به وقایه، او وقایه خود و اهل، انفسکم و اهلیکم، امر ظاهر در وجوب ده. اهل شامل ولد هم میشه، اختصاص به همسر نداره، فرزند هم میشه اهل شخص. پس واجب از انسان فرزندش رو حفظ بکند، وقایه یعنی حفظ کردی، نگهبانی، حفظ بکند. از چی حفظ بکند؟ از نار، از عذاب الهی، ناری که وقود و هم ناس بل اجاره با سنگ آتش اون روشن میکند. مثل حالا بخوای تشبیه بکنه، مثل زغال سنگی که آهنگران تو کوراشون می‌سوزوندن و باش آهن رو داغ می‌کردن. حالا شاید حجاره مثلا شبیه اینا یا چیزی بدتر از اینا باشه. ناس هم که خب خود همین مردم می‌سوزن دیگه، خود همینا آدم ها می‌سوزن، آتش درست می‌کنن دیگه، خود اینا شعله ور می‌کنن، بقیه هم تازه اینا آتشی اینا اونا را می سوزندش. خب پس پدر و مادر موظفن که اهل خودشون، فرزند خودشون را حفظ کنن از آتش دوزخ. تا اینجا را از آیه استفاده شد که واجب. خب این چه رفتی به تعلیم داره؟ تعلیم عقاید. یعنی یکی از مقدمات حفظ فرزند از نار اینه که عقاید بهش یاد بده. چون حفظ از نار اینجوری نیست که ما روز قیامت که شد تا بچه‌مون رو میخوان ببرن جهنم بریم جلوش وایسیم بگم نه ما نمیذاریم اینو ببریدش جلوش رو بگیم، خودمون هم نمیتونیم اونجا ضعف کنیم که بخوایم جلوی یکی دیگر رو بگیریم. حفظ از نار یعنی یه کاری بکنید که اینها معصیت ازشون سر نزنه، که معصیت موجب عذاب ناره. این منظور از حفظ نار. حالا فوق شما بگید که منحصر در این نیست، شما دعا هم بکنه برای بخشش فرزندانش، مثلا طلب عفو از خداوند متعال برای اونها، یا ترغیب فرزندان به این که حالا اگه گناه کردن توبه هم بکنن، اینا هم داخله، حب نداره. یکیش بارزش همینه که شما یه کاری بکنی که بچه‌ت معصیت نکنه. خب این بچه برای اینکه یه کاری بکنه شما معصیت نکنه، باید یادش بدید خدایی هست، تکلیفی داره، پیغمبری فرستاده، امامی فرستاده، واجبی داره، حلالی داره، حرامی داره، اینا رو باید یادش بدید تا حفظ بشه. والا همینجور ولش بکنی به حال خودش، خب این بچه بزرگ میشه، اول تکلیفش احتمال میده بالاخره دینی باشه، خدایی باشه، پیغمبری باشه، حالا اومد ما نرفت بحث و تحقیق بکنه، یا تا اومد تحقیق بکنه یه مدتی زمان شد، توی این مدت تکالیف شرعیش رو ترک کرد که میتونست یاد بگیره و کوتاهی کرد و معصیت کرد، مبتلا میشه به عذاب نار. شما حفظش نکردید. حفظش این است که از قبل از این که بچه به سن تکلیف و بلوغ برسه، شما عقاید اعتقادات صحیح رو به او یاد بدید. البته نه تنها اینا، باید احکام هم یادش بدید که این از اول بلوغش دیگه شروع کنه نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، دروغ نگه، غیبت نکنه، همساله اینا. از تعلیم عقاید هم یکی از اون مقدماتی است که بدون او نمیشه حفظ کرد فرزند رو از اون عذاب. لذا این مصداق وقایه میشه، نه از باب امر غیری و مقدمه، اصلا خودش میشه مصداق وقایه. وقایه گفتیم این نیست که انسان مقدمات و زمینه های ترک معصیت را به وجود بیاره، اصلا معنای وقایه که در آیه اینه. ولی گفتیم نمیشه اگه بچه مستحق عقوبت شد نمیشه جلوشو بگیری که عذاب نشه، که دست ما نیست دیگه. یه کاری باید بکنیم که استحقاق عقوبت پیدا نکنه. زمینه‌های عدم صدور معصیت فراهم کردن میشه مصداق وقایه که آیه امرش کرده، امرش هم میشه امر وجودی. یکیش همین تعلیم عقایه، این تقریب استدلال به آیه است. خب این استدلال ممکنه کسی یک مناقشه‌ای درش بکنه که اون مناقشه قابل جوابه، خب تحکیم و تثبیت بکنیم استدلال. مناقشه اینه، کسی ممکنه بگه آقا این اهل ولو به حسب لفظ و لغت شامل فرزند میشه، اهل اختصاص به همسر نداره، فرزند انسان هم اهلشه دیگه، اما در آیه این اهل شامل فرزند نابالغ نمیشه. این آیه مختص به اینه که انسان همسر خودش که تکلیف هم شده، فرزندانش که بالغ شدن اونا رو حفظ کنه، مراقبشون باشه که اینا با رفقای بد نرن، افراد بد نرن، زمین های معصیت رو درشون از بین ببره. امر به معروف نهیش بکنه، نهی از منکرشون بکنه، ارشادشون بکنه، موعظه‌شون بکنه. این مال آیه، مال بالغینه، اهلی که بالغن، اهل نابالغو نمیگیره. چرا؟ خوب دقت کنید، وجهش اینه، گفته میشه که وقایه معناش اینه که یک ضرر و خطر بالفعل رو انسان حفظ بکنه. مثل میدان جنگ که تیر داره میاد، سپرش رو طرف میگیره جلوی تیر، شمشیر داره میاد، کلاه آهنیش رو میگیره جلوش، یا مثلا سابق در جنگ‌های سابق، امروز هم که نه، میره پشت خاک ریز، پشت زیر سنگر بتونی که خودش رو از ترکش حفظ کنه. خطر الان بالفعله. اینجا میگن وقا، خودش رو حفظ کرد. اما یه خطری که حالا در آینده های دور میخواد متوجه انسان بشه، اینو اگه بکنن نمیگن وقایه، حفظ کردن اینها رو. مگر یه قرینه بیارن بگن حفظ کردن از خطر آتی، قید میزنن، قید خطرش رو ذکر میکنن، و الا میگن وقاهو حفظهو مثلا از خطر. و در آیه این عذاب ناری که آمده، این متوجه سبیل میشه، این خطر برای بالغه، الا برای سبی که خطر نیست. سبی الان قطعا عقاب نمیشه، خدا عقاب ازش برداشته. سوفه یستحق العقاب، الان که لا یستحق العقاب. به قایه معنا داره، من بچه 7-8 ساله رو حالا بگم من اینو از آتش، میگن آتشی بیچاره اصلا قطعا معصیت هم الان مرتکب بشه، عقاب نمیشه. این چی حفظش کردی؟ خطری نیست، آتشی نیست که تو ازش حفظ کنی. ممکنه کسی همچی شبهی بکنه. جوابش این است که عذاب ناری که در آیه ذکر شده، عذاب نار در آخرته، چون میگه او انفسکم نارن و قود و حناس و الحجاره علیها ملائکت و غلاد و شداد، که اشاره به دوزخه. حالا نمیگم حتما قیامت، بلو بگید برزخ، بگید آیه شامل عذاب نار برزخی هم میشه، چون در برزخ هم. حالا ممکنه بگیم علیها ملائکتون غلاظ و شداد، ولو مثلا ملائکه که تو قبر موکل شدن که گرزای آتشین بزنن تو سر این بنده خدا و قبرش پر آتش کنن، این آیه اطلاقش میگیره. عذاب دنیوی رو که نمیگیره، این که عذابهایی که در دنیا هست، این وقود و حناس و بلهجاره علیها ملائکت و غلاظ و شداد نیست که در آیه. و اون عذابی ناری رو هم که الان متمثل است در عمل خارجی، او رم نمیگیره، چون برخی از آیات استفاده میشه که اعمال انسان حقیقتش ناره، بعضی از اعمال الذین یاکلون اموال الناس چیه؟ ان الذین یاکلون، اگه درست بخونم، ان الذین یاکلون اموال الیتاما، حالا ظلمن نمیدونم داره یا نه، انما یاکلون فی بطونهم نارا، و این لقمه که میذاره این آتشه، این ولی آتش ممثله، یعنی عمل متمثل میشه در قالب یک آتش. این ظاهرا غیر از اون عذابیست که میگه وقود و حناس و الهجاره علیها ملائکت و غلاظ و شداد در آخره. خب وقتی اینجوری بگیریم این عذاب اون عذاب شد، این برای بالغین هم خطر بالفعل نیست. بالغ هم که الان که دچار اون عذاب نمیشه که، 50 سال دیگه حالا بچه فرزند 20 سالته، همسر 20 سالته، این هم حالا 70 سال 80 سال دیگه که مرد، عذاب اون عذابی که غلاظون شدادون ملائکه برش اون متوجهش میشه. پس این خودش قرینه میشود که مقصود از این که گفته در آیه قو انفسکم، یا مقصود از وقایه و معنای حقیقیش نیست، تو معنای وقایه تصرف کنیم که معنای حقیقی وقایه گفتیم ظاهرش که خطر بالفعل میخواد، یا توسعه‌ای در مقام معنای وقایه است، یا در یه تقدیری بگیریم بگیم از اسباب اون نار اونجوری که همین اسباب فعلی است حفظشون کنیم، یعنی از این معاصی که بالفعل، معاصی که میگم نه یعنی به وصف معصیت بودن ها، آره یعنی این اعمالی که منشأ صدور گناه میشه، مثل کفر و شرک و غیبت و تهمت و همسالی. گفتم این خلاف ظاهر آیه اینه که اون نیست، نه بابا اون همین الان عذاب هست، اون برزخ به این نه به این معناست که شخص می بعد از این که مرد اونجا شروع میشه. بابا اون برزخ یه معنای دیگریست که شما میگی من همین الان یه وجود برزخی دارم، غیر از اون برزخی است که طرف وقتی مرد شب اول قبرش عذابش میکنن تو قبر. اون که میگه ملائکه میان سوال میکنن ازش اگر من رب نگفت گرز میزنم سرش، اون که همین نبود که تو دنیا بود، که ظاهرش این نیست. حالا یه کسی بگه ما نمیدونم زمان و اینا همه برداشته میشه و اینا، اینا رو ما نمیفهمیم، ظاهر و عرفش اینا، اینا غیر از اونه. نه اشتباه نیست، به این معنا درسته، یعنی این اعمال شما حقیقتش عذابه ولی خودت الان درک نمی کنی، اما معناش این نیست که دقیقا همونی که در آینده شما در عالم برزخ باش مواجه میشی او داره هم، مگر یعنی که زمانو بگی منسلخ شده در اون زمان، میگم اینا حرفاییست که دیگه عرف نمیفهمی، حرفا آیه رو نمیشه اینجوری معنا کرد، میگیم این همون عذاب آتیه، همون نار آتیه، همین الان داری میخوری و چجوری هم آتیه همین الان داری میخوری، زمان اونجا برداشته میشه در عالم برزخ، میگه اینا فلسفه و این چیزا میشه. خب پس میشود بابا میگم آیه اگر میگفت نار که همین حرف شما رو میزدیم که میگفتیم، اونم میگه این ناره، میگه ناری که وقود و حناس و الهجاره، یکی رو میسوزونن استخون اون که گور میگیره تو هم میسوزی، آیه اینو میگه، نه اینکه این لقمه حرام خودش آتیشه، اینو نمیگه آیه، وقود و حناس و الهجاره، میگه یکی رو بغلت آتیش میزنن از شعله او تو هم میسوزی، یه سنگ اونجا هست اون سنگ مثل زغال سنگ رو میدمن بهش گور میگیره تو هم میسوزی، این خب غیر از اون لقمه است که خودش آتیشه. چرا دیگه وقود و حناس یعنی چی؟ یعنی آتیش زن، وقود یعنی آتیش زنش، وقودش ناره، ناس هم ناس یعنی ناس یعنی مرتبه چی؟ اون که بود میگفت وقود و وقودهو انفسکم، اینجوری باید میگفت، خطاب داره به اونا میکنه، وقتی میگه ناس یعنی غیر از شما، ناسی غیر از شما آتیش زنشه، اجارتش چی میگی؟ اجارتش هم لابون که زبونشه، حرف زدن که واجب نیست آقا جون، همش که خود دقت و اشکالتون بکنید بعد اشکال. خب عرض کنم که پس میشه اینجور گفت بگیم به این قرینه، این که میگه حفظ کنید، یا منظور اینه که یعنی از اما از اون حفظ به قای معنای حقیقیشه، یا مقصود یعنی حفظ کنید از اسبابی که یعدی به اون نار، منجر میشه به اون. خب اگر اینجوری معنا کردی اون وقت شامل این سبیه هم میشه قبل از بلوغش. ما باید از اسبابی که اینو از آتش دوزخ مبتلاش میکنه به آتش دوزخ حفظش بکنیم. یکی از اون اسباب اینه که الان عقاید و اعتقادات به او یاد ندیم. اگه اعتقادات به او یاد ندیم، این سبب میشه که این اول بلوغش معصیت بکنه و اون معصیت هم منجر میشه که به استحقاق عقوبت پیدا بکنه. این تقریب استدلال به آیه است. با دو تا اشکال به نظرم رسیده این آیه شریفه استدلال به این آیه داره. یکی این که اولا نه یه اشکال ببخشید یه اشکال بیشتر. اون یه اشکال اون بود که گفته مقابل جواب، اما یه اشکال بیشتر نیست. بله؟ بله، اشکال بیشتر در حقیقت نیست. اشکال اساسی اینه که امر در این آیه، ما میگیم ظهور در مولویت نداره. چرا؟ دقت کنید، میگیم مواردی که امر میکنند به تحرز از یک ضرر و خطر موجود و مفروض، اینجور موارد این امر ظهور ندارد در اینکه اینجا داره مولا اعمال مولویت میکنه، به طوری که اگر با این هم مخالفت بکنی خود این هم یه عقاب جدایی داره. این ظهور عرفی نداره. عرف استظهار میکنه که اینجا مولا به ما این که مرشد و ناصح هست عنوان خیرخواهی داره این امر رو ما میکنه. مثل خود قو انفسکم، قو انفسکم، آیا این یک امر مولوی است؟ به طوری که اگر من خودم رو از عذاب حفظ نکردم، رفتم غیبت کردم، دو تا معصیت کردم، یکی این که ولا یکتب بعضکم بعضا رو معصیت کردم، یکی قو انفسکم رو معصیت کردم چون خودم رو حفظ نکردم از نار دیگه. کسی گفته اینو احدی ملتزم شده که شما هر معصیتی بکنی دو تا معصیت کردی، یکی اون دلیل اون معصیت رو مخالفت کردی امر و نهیشو، یکی هم قو انفسکم رو. کسی نگفته این همه تو قرآن داریم اتقوا الله، یعنی اتقوا عذاب الله، اتقوا الله تو قرآن تمامش امرای مولویه، ارشادی هم نشه. اهلیکم هم همینطوره آقا، مثل اوه، میگه بپا خودت که دوزار دوچار عذاب نشی، بپا خانوادت، خانواده انسان مثل خودش میمونن، جزئی از اون بچه انسان مثل پاره تنش میمونه، همسرش همینطور، اینا کسانی هم که انسان دلبستگی داره به اونها، تعلق به اونها داره، ناراحتی اونها ناراحتی اینه، عذاب او عذاب اینه. خب اینو میگه بابا تو که دلت برای بچهت میسوزه، برای همسرت میسوزه، حفظش کن. الان یک کسی گفت، مثلا یک رئیسی گفت آقا مواظب باشید سیل داره میاد، خودتون و زن و بچه هاتونو نجات بدید از این سیل. این امر که صادر میشه از دستگاه و استانداری و نمیدونم مرکز هشدارهای چیز هلال احمر هر جا هست، این هیچ کسیش مولویت نمیفهمه، هم نسبت به خودش مولویت نمیفهمه، هم نسبت به بچه‌هاش مولویت نمیفهمه که اگر من این کارو نکردم فردا محاکمم کنن که چطور زن و بچه رو نجات ندهی، تو خلاف مقررات دولت عمل کردی. ابدا چنین ظهوری نداره. آیم همینطوره، نایقو انفسکم، بیش از ارشاد نیست. بالاخره میگه بچت، دلت میخواد بچت دوچار عذاب نشه، از هم بالا به فکرش باش، حفظش کن، نهیش بکن، امرش بکن. یه شبهه اینجا ممکنه مطرح بشه، بعضی رفقا سابقا این رو دیدم با هم گفتگو میکردیم اینو مطرح میکردن گاهی، که تو بعضی روایات ما، تو روایات امر به معروف نهی از منکر، به این آیه استدلال شده. چون در ذیل این آیه اصلا شأن نزولش داره که وقتی این آیه نازل شد، بعضی مصلی‌ها یکی نشسته و سرشو گرفته و داشت گریه میکرد، گفتن چته؟ گفت من خودم و تالا مونده بودم که حفظ بکنم، حالا تازه مکلف شدم که زن و بچه هم حفظ کنم، من چه خاکی به سرم بیزم. جواب داد بهش که حالا حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم بوده، گویا که نه، این گریه نمیخواد بکنی، ناراحتی نمیخواد بکنی، وظیفه تو اینه که اونا رو امر و نهیشون بکنی، کو نمیخوان ازت بکنی، که بهش بگو این کارو نکنه، اگر چنانچه کرد، امر به معروف نهی از منکر انجام دید و کردی، تو دیگه مشکلی نداری، تو برخلاف وظیفت عمل نکردی، ناراحت نباش دیگه، تو وظیفت انجام داد. ممکنه کسی بگه که خب اینی که تو این روایات، تو بعضی از روایات امر به معروف نهی از منکر این مطلب آمده و فقها هم در بحث امر به معروف نهی از منکر به همین روایات استدلال کردن، از این معلوم میشه که قو امر وجوبیه، چون امر به معروف نهی از منکر که واجبه، پس قو اهلیکم هم واجبه. عرض ما این است که امرش مولویه، ما عرض ما این است که نه، هیچ دلیل نمیشه بر مولوی بودن هم. امر به معروف نهی از منکر وجوب مولوی داره به خاطر ادله خودش. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ادله خودش امر به معروف نهی از منکر واجب کرده. این اون تکلیفیه که مسلم پدر و مادر دارن، که اون تکلیف هم مال کسی است که معصیت صادر بشه، یعنی فرض بکنیم فرزندش مکلفه، بالغ، معصیت کرده، شرایط نهی از منکر باید محقق بشه، خب اونجا واجب پدر و مادر نهیش بکنه به خاطر دلیلی که جدا داره. این روایاتی که در ذیل آیه آمده میخواد بگه شما بیش از اون وظیفه‌ای که در به عنوان امر به معروف نهی، امر به معروف نهی از منکر شارع به گردنتون گذاشته، بیش از اون این آیه تکلیفی براتون ایجاد نکرده. نه اینکه این قو وجوب نفسی داره، وجوب مولوی داره، خواهد بگه این آیه برای شما تکلیف جدیدی نیاورد، همونی بود که قبل بود. شما قبلا مکلف بودی خودت معصیت نکنی، حالا مکلف. قبلا مکلف بودی اگه پسرت زنت گناهی کرد نهی از منکرشون بکنی، حالا همون تکلیف جای خودش هست. این قوت چیز اضافه‌ای نیومده. اگر حضرت می‌فرمود امر به معروف نهی از منکر واجب است، چون خدا فرموده از قو انفسکم و اهلیکم، ما خوب بود. اما اینجوری که من تو ذهنم از تو این روایت، همچی چیزی ما نداریم. این روایات خواستن دفع یک توهم بکنن که کسی تو ذهنش آمده که وقتی این آیه نازل شده که انما مکلفیم به هر قیمتی که شده بچه‌مون از آتش حفظش بکنیم. فرمودن نباش، ما بیش از اون امر به معروف و نهی از منکر تکلیف نداریم، شما کار خودتو بکن، حالا بچه درف شمر زل جوشن هم که شد دیگه تو کاری باید ندارم، تو کار خودتو کردی. نگاه کنید یه بار دیگه، حالا با این عنایت ببینیم این روایات میخوان استدلال بکنن به قو برای وجوب امر به معروف. اگر این باشه معناش اینه که قو انفسکم امرش و اهلیکم، قو امرش نفسیه، ارشادی نیست. یا اینکه نه، این آیات میخوان بگن بابا شما این آیه براتون تکلیف زائدی نیاورده. خب این با بیان ما میکنیم درست میگه، این آیه ارشاده، تکلیف جدیدی نیاورده. خب عرض کنم که این راجع به آیه هیچی، اونش که مجبوریم بگیم آقا اونش قو انفسکمش رو میگیم ارشادیه، اهلیکمش میگیم مولوی، اشکال نداره یه خطاب آخر واحدی هم امر ارشادی بکنه هم امر مولوی، چون امر ارشادی و مولوی اشکال نداره، میگم اشکال عقلی نداره، محضور عقلی نداره. چرا؟ چون امر ارشادی و امر مولوی در دو معنای مختلف استعمال نمیشن، مستعمل فیش یکیه، داعی استعمالش فرق میکنه. ظاهر اولیش اینجا اینه که امرش ارشادیه و عرفنم بعید است در یه خطاب دو تا هم بکنن به دو چیز، یکیش ارشادی باشه یکیش مولوی. ولی اگه قرینه داشتیم، قرینه مسلم داشتیم، ناچاریم میگیم نسبت به اهلیکم که مسلمه امرش مولوی نیست، ولی نسبت به انفسکم، ولی نسبت به اهلیکم اگر روایات امر مولوی استدلال کرده بودن، ظاهر استدلال اینه که امرش امر مولوی باید باشه، از ظهور رفعیت میکنیم فوقش دیگه، محضور پیش نمیاد. خب این یه آیه. آیه دیگر آیه نفره. نه اون اشکال نداره، اون برای اون خودش که دستور داره، برای خودش عقاب میشه، غیبت کرد بچه شما عقاب میشه، شما هم چه او رو حفظش نکرد شما هم عقاب میشه، اون محضوری نداره التزام بشه. گفتم استظهار، نه به خاطر محضور من نگفتم، به خاطر استظهار عرفیه. من میگم وقتی مثال زدم براتون، میگن وقتی دولت اعلام میکنه آقا فلان جا سیل داره میاد، خودتو زن و بچه‌تون رو بردارید فرار کنید، این امر ظهور نداره در الزام حکومی، به طوری که اگر یک کسی مخالفت کرد فردا بشه تو دادگاه محاکمش بکنید. بیش از ارشاد عرف نمیفهمه، چون گفتن فرار کنید از خطر، یعنی استظهار عرفی این است که این امر برای این بود که ما دچار اون خطر نشیم یا بچه ما دچار اون خطر نشه، نه الزام. اگر بخواد الزام مولوی بکنه باید تصریح بکنه. بله بله همچنان اون استظهارشون بوده که این آیه تکلیف اضافه آورده، از طرف هم بودن نه ایش تکلیف اضافه نه، شما همون تکلیف امر معروف و نهی از منکری داری که جای دیگه به شما گفتن، آیه چیز علاوه برای شما نیورده. اینم دلیل نمیشه، اگر بود همه مسجد و نبی و مدینه سرشون رو گرفته بودن گریه میکردن، شما میگفتی ارتضار رو بیان که بوده اینجوری. خب بعضی آدم ها هستن خیلی حساس هم به چیزا، یا وسواس هن یا خلاصه مشکل دارن اینجور بوده، یکی دوتا آدمی دلیل نمیشه که استظهار عرفی هم بوده، خطا کرده کسی، بعد اشتباه برداشت کرد. آیه بعدی آیه نفره. آیه نفر رو اینجور استدلال شده بهش که آیه اینجوریه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا نفرم فلولا نفرم من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که آیه میگه باید هر یه عده از مسلمان ها برن تفقه در دین بکنن، بیان انذار بکنن. این تکلیف گفته شده، این تفقه به معنای لغوی است نه به معنای اصطلاحی. در اصطلاح فقه یعنی علم به احکام فرعیه از ادله تفسیریه، این فقه اصطلاحی است. فقه در آیه به معنای لغویشه، یعنی فهم، فهم دین، یتفقه دین، دین رو بفهمن، هم احکامش شامل میشه هم اعتقاداتش شامل میشه. شاهدش هم اینه، روایتی است که در بحث امامت آیه رو تطبیق داده. امامت برای فروع نیست که، در صحیحه یعقوب بن شعیب اینجوری داره، قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا حدث علی الامام حدث، خدای نکرده امام معصوم براش اتفاق افتاد، کیفه یسنع الناس، مردم چه خاکی به سرشون بریزن. قال این قول الله عز و جل، پس فرمایش خدا کجاست؟ یعنی چرا توجه نمی کنید از آیه این فهمیده میشه وظیفه مردم چیه؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. قال هم فی عذر ما داموا فی الطلب. اینا که رفتن ببرن ببینن حالا که امام فوت کرده امام بعدی کیه، تا دارن تحقیق میکنن توی این مدت امام زمانشون نشناختن دیگه، چون امام قبلی موده، امام جدید شهید شده فوت کرده، امام جدید رو نشناختن، ولی معذورن اینا چون دارن تحقیق میکنن. و ها اولائی الذین ینتظرونهم، اون قومشون هم که نشستن که اینا بیان برگردن انذارشون بکنن بگن امام کی بوده، اونها هم فی عذر حتی یرجع الیهم اصحابه. پس ببینید آیه رو تطبیق داده به مسئله معرفت الامام، پس معلومه آیه اختصاص به فروع و احکام فرعیه نداره. خب پس لیتفقهوا فی الدین شامل این پدر هم میشه، این پدری که رفته طلبه شده حوزه درس خونده یا مسجد رفته پیش روحانی و اعتقادات دینی رو یاد گرفته، حالا برمیگرده خونه شون پیش زن و بچهش میخواد انذار کنه اونها رو. انذار هم شامل تعلیم هم میشه. یک مصداق انذار همین تعلیمه. چطور؟ مثلا آدم بگه آقا من از پیغمبر شنیدم که عذابی هست، آخرتی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، عذاب شب اول قبری هست، اینا خودش میشه مصداقه، با اینکه اخبارا داره تعلیم میده که پیغمبر این حرفا رو گفته، اینا هم دارن از شما میشنون یاد میگیرن، خود این تعلیم مصداق چی میشه؟ مصداق انذار میشه. پس لینذروا لیتفقهوا، اعتقادات رو هم میگیره، تفقه در اعتقادات، ینذروا هم تعلیم اعتقادات رو میگیره، چون اینا مصداق خدایی هست، عذابی داره، عقابی داره، اینا مصداق انذار خودش. خب از اون طرف اون قومهم شامل فرزندم میشه، فرزندی که شما دارید به سن تمییز رسیده، قابل تعلیمه، میشه یادش بدی، اینم داخل قومهمه دیگه. قوم رجل یعنی همین اهل و عشیره‌ای که از خودش به جا گذاشته، شامل اینا میشه. یکیش اون بچه هایی هست که هر کسی که قابلیت انذار در مورد او فرض بشه، ولو این فرضه. این تقریب استدلال به آیه است. دو تا اشکال نسبت به این آیه مطرح کردیم. یکی که اولا قوم رو در لغت گفتن جمع من الرجال یا الرجال، تو آیه شریفم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسقر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء. نساء رو مقابل قوم قرار داده، نساء میشه قوم، رجال میشن، نساء میشه مقابلش. بله قوم که اهم بودن که بله نمیخوام صرفا به این آیه استدلال کنم که این اشکال رو بکنی، بله یه استعمال، کسی میگه استعمال در همه از حیات، نه اینو به عنوان معید ذکر کردم، نه لغت نگاه کنید، در لغت گفتن قوم بحث معنای اولیش این رجال. در آیه که فرموده از ینذر قومهم، خب معلومه که رجال، خصوص رجال مراد نیست، یعنی زنها رو شامل نمیشه. چرا؟ حتما زنها رو هم شامل میشه، اینکه زنها از آیه استثناء باشن، اما این از باب الغای خصوصیته، نه اینکه لفظ قوم الغای خصوصیت. مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، شما چی میفهمید رجلون؟ یعنی مکلف. رجل میگه ولی مکلف شما فهمید. نظام میگه زنم میگه رجلون شک بین الثلاث و الاربع اکثر، مثلا این زنم میگیره. الغای خصوصیت میگه منظورم اینا، یعنی عنوان رو عرف حمله بر مثالیتش میکنه. اینجا هم همینطوره، ینذر قومهم یعنی قوم مکلفین رو. اما مثال برای چیه؟ مثال برای مکلفینه یا مثال برای همه موجودینه، ممیزینه ولو مکلف هم نباشن؟ اینش دیگه نمیشه ادعا کرد. مسلماً قوم خصوصیتی ندارد به اون معنای اولی لغوی خودش در آیه، مثال است. اما مثال برای چیه؟ مثال برای مکلفین است، مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، یعنی مکلف. یا مثال است برای همه کسانی که قابل تعلم و انذار و اینها باشند ولو این که مکلف هم نباشند. این آیه ظهور نداره در اون دومی، قطعاً مسلمش همینه. این آیه همه منزلین رو میگیره که مکلف هم. لذا نسبت بچه غیر بالغ آیه شامل نمیشه. یه اشکال. اشکال دیگر این است که نه، چه میدونیم، شاید اصلا اونا غیر بالغا رو شارع اصلا گفته فعلا کاری باشون نداشته باشه، بذارید نا کیف خودش رو بکنن چی کارش. اونا رو دیگه از خارج میدونی شما، اون دلیل نمیشه که آیه رو تعمیم بدید. بعضی از معاصی بله اونا مثل زنا و اینا رو میدونیم شارع لا یعذابش، بقیه موارد شارع گفته بذار این بچه‌ها تا به سن بلوغ نرسیدن بذار کیف خودش رو بکنن، بذار اون بسا رو ولشون کنید، کاری با اینا نداشته باشید، اینا رو انذارشون نکن. خب اشکال دومش این است که این آیه، این وجوبی که اثبات خواهد باشه بیش. خودم هم خستم، صدام در نمیاد، ما سر کارش میکنیم، ببخشید. یا الله.